بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بل انا اطلع وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور امام زمان رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انما انت منذر ولکل قوم هاد. میدونید و میدانیم که رسول گرامی اسلام هادی همه امتها هستند. هدایت خدای متعال در کل امتها از گذشته تا پایان این عالم بر محور نبی اکرم هست. هدایت ایشون، هدایتی که به دست حضرت واقع میشه، یه قسمتش قبل از بعثت ظاهری حضرت است که انبیای دیگه عهده‌دار او بودن، ولی اونی که از معارف ما استفاده میشه این است که همه انبیا در واقع پرچمداران مسیر حضرت هستند. یک طرحی جدای از طرح حضرت ندارن هیچ پیغمبری، حتی انبیای اولوالعزم مثل حضرت ابراهیم خلیل، حضرت موسی کلیم، این چهار پیغمبر اولو العزم غیر حضرت، حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام، اینها هم یک طرح مستقل هدایتی در عرض پیغمبر خاتم ندارن. برنامه اصلی هدایت برنامه نبی اکرم، خدای متعال هدایت کل رو به ایشون سپرده. انبیای دیگه هم همون طرح رو، قسمتی از اون طرح رو اجرا کردن، عالم رو آماده کردن برای اینکه خود حضرت قدم در این عالم بگذارن و امر هدایت رو به دست بگیرن. این از روایات فراوانی استفاده میشه، از آیات قرآن متعدد. لذا از همه انبیا، حتی انبیای اولوالعزم، نسبت به وجود مقدس نبی اکرم میثاق و عهد گرفتن. معنای این میثاق و عهد همینه، یعنی باید در دامنه مأموریت حضرت عمل کنن. خودشون یک طرح هدایت مستقل، یک برنامه دستگیری مستقلی ندارن. محور همه هدایت ها ایشونن، اون عبد مطلقی که بنده خداست و تمام هدایت الهی از طریق ایشون در عالم جاری میشه، وجود مقدس نبی خاتمن. تمام انبیای دیگه قسمتی از اون حقیقت هدایتی که به حضرت رسیده بهشون رسیده، به دست حضرتم رسیده، اون رو محقق میکنن. لذا در قیامت هم امتهای خودشون رو تحویل نبی اکرم میدن. در واقع امتهای خودشون رو تو این دنیا میارن تا یه نقطه، از اون به بعد دیگه باید با نبی اکرم راه برن. همه انبیای گذشته کسانی رو که هدایت کردن، بعد از این امتشون باید بیان با نبی اکرم راه رو ادامه بدن. در آخرت هم همینطوره، امت خودشون رو تحویل نبی اکرم میدن. ایشون است که باید شفاعت کنه و درهای بهشت رو باز کنه. و این امر هدایت که بر محور نبی اکرم واقع شده و انبیای دیگه هم قسمتی از او رو به عهده گرفتن، از در دوران بعد از ظهور حضرت در این عالم به واسطه ائمه جاری میشه. انما انت منذرون ولکل قوم هاد. در روایات این آیه رو اینجوری معنا کرده، شما همه عالم رو انذار میکنید، بیدار میکنید، ولی هدایت شما به واسطه ائمه به امت میرسه. فرمود منذر وجود مقدس نبی اکرمن، آدم رو عالم رو انذار کردن، بیدار کردن، حرکتشون بدن به سمت خدا، ولی حالا اگر بیدار شدن امت ها میخوان حرکت کنن، ما ائمه هستیم که هادی هستیم. وقت در بعضی روایات تعبیر اینه، ائمه علیهم السلام یهدونهم الی ما جاء به النبی. هیچ امامی هم هدایت مستقلی نداره، همون هدایتی که نبی اکرم آوردن به دست امیرالمؤمنین و به دست ائمه بعدی به امت ها میرسه. لذا همه هدایت بر محور نبی اکرم به دست ائمه واقع میشه. این یه نکته. نکته دوم این است که خدای متعال به هر کسی اجازه نمیده بیاد هدایت بکنه. هدایت اذن میخواد، اجازه میخواد. اینطور نیست که هر کسی پیغمبر بشه و هر کسی رسول بشه، هر کسی امام بشه. اینا اذن از طرف خدای متعال میخواد و یک عهدهای خدای متعال از اشخاص میگیره، بعد از اون عهدها و امتحانهای سنگین وقت به اونها اجازه میده نبی بشن. یک امتحانهای سنگین تری گرفته میشه رسول میشن، یک امتحانهای سنگین تری گرفته میشه پیغمبر اولوالعزم میشن، یک امتحانهای سنگین تری گرفته میشه مثل حضرت ابراهیم خلیل یا امامت پیدا میکنن. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. اینطور نیست که هر کسی بتواند هدایت کنه. هدایت از طرف خدای متعال نازل میشه، باید یه حقیقتی در اختیار طرف قرار بگیره تا طرف بتواند دیگران رو هدایت کنه. به میل و هوس و اینها نیست، به خوندن و نوشتن و این چیزها هم نیست. یک امتحانهایی و عهدهایی خدای متعال میگیره، اون امتحانها رو اگر دادن، خدای متعال به اندازه ظرف خودشون بهشون اجازه میده حالا هدایت بکنن. عنایت میفهمید اینطوری نیست هر کسی بیاد هدایت بکنه. لذا در عرض کنم روایات ما این مفصل آمده. این جملات آغاز دعای ندبه رو همه شما عزیزان مأنوس هواش هستید. اونجا خدا حضرت میفهمن امام صادق که اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء وكفي اوليائك. خدایا تو یک حکمی در باب اولیای خودت داشتی، یه قضایی داشتی، من تو رو بر اون قضایت حمد میکنم. بعد توضیح میده اللهم ملک الحمد علی ما جرى به قضاء و کفی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. تو اونها رو برای خودت خالصا انتخاب کردی، خالصه خودت قرار دادی برای دینت و هدایتت و اینکه دین به وسیله اونها جاری بشه، اینها رو برگزیدی. استخلصتهم لنفسک و دینک از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا مهلال. اونها رو برگزیدی، بعدن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیت و زخرفها و زبرجها. با اونها شرط کردی که نسبت به همه مقامات دنیا باید زاهد باشن. اگر از این در دنیا میان داخل میشن، از اون در دنیا بیرون میرن، ذره گرد و غبار دنیا بر دامنشون نباید بنشینه، نباید پاشون تر بشه تو این دنیا. اینجوری باید سالم بیان، سالم بیرون برن. نسبت به همه مقامات دنیا، همه مقامات، تمام لذات دنیا، تمام مقامات دنیا باید زاهد باش. فشرتو لک ذلک، اونا شرط کردن، قول دادن. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدانستی که اونها اهل وفا هن، زیر قول و شرط خودشون نمیزنن. و علمت منهم الوفاء فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی و احببت علیهم ملائکتک. اینجوری بود اونها رو به نبوت رسوندی، ملائکه بر اونها نازل شدن. و رفعتهم بعلمک، علم خودتو به اونها عطا کردی به اندازه ظرفشون. و جعلتهم الذریعه الیک و الوسیله الی رضوانک. اینجوری بود که انبیا وسیله هدایت مردم شدن، مردم رو به سوی تو و مقام رضوان هدایت میکردن. هر کسی هاش اجازه نمیدن هدایت بکنه. هدایت یه عهده، بعد امتحانهایی بده، اگر امتحان داد اجازه میدن. در یه روایتی یادم است، اصلا موسی کلیم در اون دورانی که چوپانی میکردن در حضرت شعیب، نقل داره یه روزی یکی از این بزهای تیزپا در دامنه کوه فرار کرد. حضرت خیلی خسته شدن تا این حیوان رو بگیرن. بعد شروع کردن نوازش کردن. بهش فرمودن حیوان من دلم برای تو میسوزه، گرگ تو رو میخوره، من رو که نمیخوره که، من اگه تو رو تعقیب میکنم به خاطر خودته. بعد در یه نقل دارد خدای متعال فرمود که من به خاطر این صفت تو رو پیغمبر میکنم. اینجوری نیست که خدای متعال هر کسی رو پیغمبر کنه، هر کسی رو رسول. یک عهدها و امتحانهای سنگین میگیرن، اون وقت اجازه میدن. وقت عرض کردم اصل عهد هدایت مال وجود مقدس نبی اکرمه، عبد مطلق خداست، بر همه انبیا سبقت گرفته در بندگی، نظام مقدمه بر همه است، همه انبیا ذیل ایشون هستند، امتحانهای سختی داده در هدایت مردم، به خدای متعال قول داده بار هدایت رو برداره. کار بار هدایت بار آسونی نیست. بار هدایت یعنی عاشورا، یعنی احد، یعنی بدر، یعنی خیبر. خود حضرت باید بره تو میدان اون سختی ها رو تحمل کنه تا مردم رو هدایت کنه، راه باز بشه. در قرآن در سوره مبارکه مزمل به پیغمبر فرمود شبها بیدار باش، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن. شب رو نیمی از شب، کمی بیشتر کمتر، هر شب بیدار باش، ترتیل قرآن کن. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما یک حقیقت سنگینی رو میخواییم به شما عطا کنیم، یه مأموریت بزرگ میخواییم رو دوش شما بذاریم. ان لک فی النهار سبحا طویلا. اون کار در روز، اون هدایتگری، اون پیش بردن امت نیاز به اون بیداری شب داره. شما باید بیدار باشید تا تلقی کنی مردم رو هدایت کنی. عنایت کردیم؟ لذا کار آسونی نیست هدایت. خدای متعال عهد میگیره هادی کل وجود مقدس نبی اکرم. این روایات زیاده در آیه قرآن هم خدای متعال وقتی میخواد توضیح بده میفهمد الله نور السماوات والارض، هدایت از آن خداست. امام رضا فرمود الله نور السماوات، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. تمام کائنات با نور هدایت الهی هدایت میشن، با نور الهی هدایت میشن. فرمود این نور یه مثلی داره، مثل نورهی فرمود خود نبی اکرم هم. تمام هدایت الهی در ایشون متمثل میشه. کمشکار چراغدار فرمود قلب نبی اکرمه. تمام انوار هدایت در قلب نبی اکرم ظاهر میشه، در عوالم نازل میشه، میاد فی بیوت. فرمود این بیوت خانه های انبیاست. یعنی نور هدایتی که در خانه های انبیاست، چراغ هدایتی که در دل انبیا برافروخته شده، از قلب نبی اکرم نازل شده به قلوب انبیا رسیده. تمام مهمان پیغمبرن، سر سفره پیامبرن. باید عهدهای سنگین بدن تا بهشون اجازه بدن بار هدایت به دوش بکشن. البته این بارم انقدر پربرکته به امیرالمؤمنین فرمودن حضرت لئن یهدی الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس. خدای متعال یه نفر رو به دست تو هدایت کنه، از هر چه خورشید بر او میتابد بهتره. عنایت میکنید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگه یه نفر رو احیا کنید، زنده کنید، گویا همه بشریت رو احیا کردید. اینقدر این عبادت عظیمه، به حیات رسوندید. در روایت داره یعنی یه نفر داره میسوزه، شما جانتون رو به خطر میندازید، نجاتش میدید. به حضرت عرض کرد آقا یه کسی گمراه شد، دستشو گرفتیم، به سوی شما هدایتش کردیم، اینم به استاق همین احیا. حضرت فرمود زاکه تعویل و حل اعظم. تعویل اعظم آیا اصلا اینه، احیا یعنی هدایت از گمراهی به مسیر مستقیم. اینقدر ارزش داره این کار، احیاء. شما زنده کردید یا آدم رو، گویا همه بشریت رو زنده کردید. این یه عبادت پرعظمته، به هر کسی هم اجازه نمیدن. هدایت نبی اکرم قبلا به دست انبیا بوده، در دوران حضرت بعد از این به دست ائمه هدات معصومینه. حالا یه عده‌ای هستن که بهشون در ذیل ائمه اجازه هدایت میدن. چه کسانی اجازه دارن که کنار ائمه وایستن، از ائمه بگیرن دیگرانم هدایت کنن؟ اینا هم یه عهدای سنگینی باید داشته باشن. کسانی که ولایت امام رو تحمل میکنن، امتحانهای سخت میدن، حالا اجازه میدن کنار امیرالمومنین بیستن، وسیله هدایت امیرالمومنین بشن، یه عده‌ای به وسیله اینا هدایت بشن. اینا همون السابقون السابقونن. اینا کسایی هستن که اولائک المقربون. اینا کسایی هستن که حالا واسطه هدایت امام میشن. این نکته رو من عرض کردم، جمع کنم عرضم رو. این مقام یه مقام استثنایی است که به همه نمیرسه. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها از اون امامزاده ها و شخصیت های جلیل القدری هستن که اصلا قدرشون ناشناخته مونده. ایشون یکی از ارکان هدایتن در عالم. حرم ایشون یکی از اون بیت النور هایی است که نور هدایت الهی از اینجا ظاهر میشه در عالم. ایشون یه عهد خاصی با امام رضا داشتن که اون هدایتی که به دست امام رضا در عالم نازل میشده یکی از ارکانش وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن. لذا یکی از چراغهای هدایتی که خدای متعال در عالم روشن کرده و به تعبیر امام صادق علیه السلام همه شیعیان به وسیله ایشون هدایت میشن وجود مقدس فاطمه معصومه است. با یک مأموریت الهی ایشون آمدن در قم ماندن. این که تصادف بوده و حضرت مریض شدن و اینجا نه، این همش حساب و کتاب داشته. با خدا قرار بستن، با امام رضا قرار بستن بیان اینجا بمونن طریق هدایت بشن. لذا بین این حرم و حرم امام رضا هم یه ارتباط ویژه‌ای است که حالا بزرگان مثل مرحوم آیت الله عظما بهجت گاهی بیان کردن، توضیح دادن که اینجا ارتباط خاصی داره. یکی از چراغ‌های هدایتی که در مسیر هدایت امام رضا، یعنی امام رضا برنامه هدایتشون جزئی از طرح بزرگ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در این هدایتی که امام رضا می‌فرمان به عنوان امام که حالا این توضیح می‌خواد که ائمه ما نقششون در هدایت چی هست، از حتما از حضرت ابراهیم بالاتر، حتما از انبیاء اولوالعزم بالاتره. این هدایتی که امام رضا می‌فرمان یک رکن اعظمش وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است. اینجا آمدن ماندن چراغ هدایت هستن. یکی از درهای بهشت اگر در قم گشوده میشه، اگر قم حرم اهل بیته، اگر قم نقطه ایست که هدایت از اینجا منتشر میشه به عالم، در روایات داره در آخر الزمان علم از نجف فرو میرود، پنهان میشه، از قم سر بر میاره، به همه دنیا میرسه علوم اهل بیت، تمامش به برکت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است. من عرضم رو جمع کنم، خیلی این شخصیت بزرگه. حالا انشاءالله من امشب هم بعد نماز اگر خدای متعال توفیق بده شاید محضرتون باشم، نکاتی رو عرض میکنم. الان دیگه فرصت نیست بیش از این عرض بکنم. واقعا این شخصیت بزرگیست. هرچه بگید عظمت داره. حرمش مکرر من اینو عرض کردم، حرم ایشون حرم 14 معصومه. لذا شما 14 معصوم حاضر زیارت میکنید اینجا. تمام انوار اهل بیت از طریق حضرت معصوم تجلی کرده، طریق هدایت به سمت همه معصومین علیهم السلام. این مفاد زیارت حضرته. اینجا میشه از حوض کوثر برخوردار شد، بهره مند شد. همین سفره هایی که در زیارت نامه حضرت پهن شده تو حرم حضرت اتفاق میفته. اگر ما انشالله خدا به همون توفیق بده در دنیا از هدایت حضرت برخوردار شدیم، حالا اگر در بین راه زمینم خوردیم، شفاعت آخرت حضرتم دست ما رو خواهد گرفت. فرصت الان فرصت بهره‌مندی از این هدایته. این حرمی که اینجا قرار دادن خیلی باشکوهه. حالا یه اسرار باطنی داره بزرگان میدانن، ولی این که مثلا گفته شده اگر میخواید حضرت زهرا رو زیارت کنید برید حرم ایشون رو زیارت کنید، حرف ساده ای نیست. یه تعبیری نقل شده که مثلا به پدر مرحوم آیت الله عظما مرعشی فرموده بودن که حضرت زهرا جلالت خودشون رو به ایشون دادن. یکی از درهای بهشت، کسی بیاد تو این حرم نفس بکشه بیرون بره بیرون، به شرطی که مؤمن باشه تفاوت میکنه حالش. هیچ کاری نکنه، هر روز صبح بیاد بره ذریحو ببوسه بره، دم در وایسته نفس بکشه در رو ببوسه بره. حالا اگه بیاد و بقیه استفاده ها و نمازش تو این حرم بخونه و سحر این حرم رو درک بکنه که استثناست. لذا همه ما یکی از برکاتی که خدای متعال به اهل قم داده که امتیازیست بالاخره دیگه، همین سرزمین و هم وجود مقدس فاطمه معصومه، انشالله باید قدرش رو بدونیم، از این برکات استفاده کنیم. و یه جمله هم میگم، حالا توضیحش انشالله برای مجلس شب، که این حرم یه حرمت و ارزشی داره. هم مسئولین هم عموم مردم قم باید بدونن راه رفتن تو این حرم آداب داره. خوابیدن اینجا، نفس کشیدن اینجا، شغل اینجا، معامله در اینجا، خونه سا، همش متفاوت با جاهای دیگه باید باشه. جا حرمه، قواعدی داره، حساب و کتابی داره. شما میدونید آدم مثلا در بعضی از حالات نمیتونه بره تو مسجد، نمیتونه بره تو حرم معصوم، فرق میکنه با بقیه جاها. اینجا حرم اهل بیت، ما قومی ها باید قدر این حرم، اگر میخوایم از هدایت حضرت معصوم برخوردار شیم، باید حریم حضرت رو حفظ کنیم. به اندازه این که این حریم رو حفظ میکنیم از هدایت حضرت برخوردار میشیم. باید سعی کنیم انس با این حرم پیدا کنیم، باید سعی کنیم نفس بکشیم تو این فضا، وارد این فضا بشیم. حالا اینا یه آدابی داره دیگه. علی ای حال، اون چه مهمه من میخوام عرض کنم اینه که خدای متعال این حرم رو اینجا قرار داده، مبدأ برکات، یکی از درهای بهشت از اینجا باز میشه، از اینجا میشه وارد بهشت شد. کسی بیاد داخل حرم حضرت گویا وارد بهشت شده. این روایات یه ظاهری داره، یه باطنی داره. باطن این روایات خیلی فوق العاده است که درهای از بهشت اینجا باز میشه، نمیدونم حرم اهل بیت و بقیه روایات شیطان رو از اینجا دور کردن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این امتیازاتی که قرار داده شده امتیازایی است که کسانی برخوردار میشن که اهل این حرم بشن. یه عده ساکن اینجا هستن اهل اینجا نیستن، یه عده ممکنه ساکن اینجا هم نباشن اهل این حرم باشن. منافقینی که تو مکه دور حضرت بودن، در مدینه دور حضرت بودن، اینها دوروبر حضرت بودن ولی اهل مدینه النبی نبودن. اویس هم تو قرن اهل مدینه النبی بود ولی خداسه نزدیکی به اینجا، رفت و آمد به این حرم، سعی کنه که لااقل روزی یک مرتبه بیاد جا نفس بکشه بره بیرون، بیاد ببوسه حرم رو، بره عرض ادب کنه، حالا زیارتم خون بهتر، تا بشه از برکات این حرم انشالله برخوردار شیم. ایشون یکی از چراغ‌های هدایت الهی است که در عالم برافروخته شده، اختصاص به قوم و مردم قوم نداره، اختصاص به کل عالم داره. عنایت می‌فرمایید این همینطوری که فرمودن هدایت از اینجا به کل عالم منتشر میشه، حضرت شفاعت کل رو می‌کنن. تدخل شیعتی به شفاعتها الجنه به اجمعه. اگر می‌خوایم از این شفاعت برخوردار شیم یه آدابی داره، یه قواعدی داره، انسی می‌خواد، احترام و تکریمی میخواد. کسی که حرمت حرم رو نگه نمیداره پیداست از حرم برخوردار نمیشه، ظاهرن هم وارد بشه باطنن راهش نمیدن. اهل حرم شدن شرط انس و بهره‌مندی از این حرمه. ان شاء الله خدا متعال به همون توفیق بده اهل این حرم بشیم.